ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکاری تکنیکی میرحمد صافی. برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اجلاس دروزه ای را در مورد بررسی وضعیت زنان افغان برگزار کردند. اجلاس تحت نام رهبران زن افغان با اشتراک بیش از 60 زن در داخل و بیرون افغانستان برگزار شد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که 10 شرکت برای استخراج معدنهای کرومایت در افغانستان برنده شدند. در خبر این وزارت که دیروز جمعه نشر شد آمده است که 214 شرکت برای داوطلبی درخواست کرده بودند. اکنون 10 شرکت برنده کرومایت را از معدنهای قندهار، زابل و لوگر استخراج خواهند کرد. کرومایت سنگ مملو از آهن است که در ساختن لوازم خیلی مستحکم از آن استفاده می شود. در انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولایت غزنی یک کودک کشته شد و یک کودک دیگر زخم برداشت. سید ایساق سالم، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی طالبان در غزنی، به رادیو آزادی گفت این حادثه عصر روز جمعه در حوزه امنیتی اول شهر غزنی در پیشروی یک دکان کهنه فروشی در نتیجه انفجار یک سرگلوله قدیمی رخ داد. در ماه حوت پارسال نیز در نتیجه انفجار یک سرگلوله در ولسوالی قره‌باغ غزنی 3 کودک کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشته بود. تیم کرکت هندوکش استرایکرز قهرمان جام زرغون افغانستان شد. در بازی نهایی دیروز 3 سور تیم هندوکش با پامیر لجندز حریف شد و در آخرین اوور به هدف 204 رنز دست یافت. جام زرغون در 18 سور در ولایت خوست آغاز شد. در این جام تیم های هندوکش استرایکرز، پامیر لجندز و میوند حضور یافتند. این بازی ها برای 12 روز در ورزشگاه کرکت خوست ادامه یافت. وزیر مالیه جرمنی میگوید که 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در مورد کمک 9.5 میلیارد دلاری با اقتصاد اوکراین توافق کردند. کریستیان لندنر که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای گروه 7 را با عهده دارد، دیروز جمعه به خبرنگاران گفت کمک‌های جهانی برای اقتصاد اوکراین امسال به حدود 20 میلیارد دلار می‌رسد. صندوق وجهی بین‌المللی تخمین می‌کند که اقتصاد اوکراین امسال و سال آینده تا 35% کسر خواهد داشت. و شرکت گازپروم روسیه گفته که صادرات گاز به فنلند را از امروز 21 ماه می قطع می کند. میکا ویلانن، رئیس اجرایی شرکت گازپروم فنلند، دیروز گفت این اقدام از سوی روسیه به خاطر صورت گرفت که هلسنگی برای مسکو پول صرفه گاز را با روبل پرداخت نمی کند. فنلند خیلی کم و حدود 5% به گاز روسیه متکی است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که اجلاس دروزه ای را در مورد بررسی وضعیت زنان افغان برگزار کردند. اجلاس تحت نام رهبران زن افغان با اشتراک بیش از 60 زن در داخل و بیرون افغانستان برگزار شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که با گروه از زنان متحرک از قشرهای مختلف صریح و شجاع برای 2 روز گفتگوهای داشته. این گفتگوها وضعیت زنان را در افغانستان به بحث گرفته، همزمان با برخی محدودیت‌ها بر زنان افغان از سوی طالبان که جامعه جهانی را نگران کرده است. استیلا رونر، سفیر اتحادیه اروپا در امور تساوی جنسیتی، هم در این نشست دو روزه اشتراک کرده بود. او در توییترش نوشته که حدود 60 زن از داخل و بیرون افغانستان در این نشست اشتراک کرده بودند. با گفته رونر، نشست در حال برگزار شد که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در کابل است و می‌خواهند اطمینان حاصل شود که همکاری نزدیک در امور زنان افغان میان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد ادامه می‌یابد. از جانب دیگر اولی اندرسن لندمن، سفیر نروژ برای افغانستان، در توییترش نوشته که به کابل رفته و دیروز با شماره از فعالان جامعه مدنی دیدار کرده است. او پیش از سفرش از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در این میان فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته که آنها وضعیت زنان در افغانستان را تحت نظارت دارند و طالبان باید به حفظ حقوق بانوان عمل کنند.
من فکر میکنم پیام جامعه جهانی واضح و روشن است. اگر طالبان نمیخواین که با حقوق زنان در افغانستان احترام بگذارن و حقوق اولیه اونا رو به اونا برگردارن، جامعه جهانی آمده هیچ نوع همکاری با طالبان نخواهد بود.
ندادن اجازه برای دختران بالاتر از صنف ششم که به مکتب بروند، محدودیت بر سفر، حجاب اجباری و اکنون پوشانیدن صورت برای گوینده های تلویزیونی از اقدام های طالبان است که با واکنش های جدی جامعه جهانی روبرو شده. حکومت سرپرست طالبان که تا اکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده میگوید که آنها بر اساس احکام شرعی عمل میکنند. جامعه جهانی احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را از مهمترین موارد تعامل با حکومت طالبان می داند و به حفظ آن تأکید می کند.
وضع فشارهای پیهم از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نگرانی ها و واکنش های جهانی را به همراه داشته. بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت بر سفر تنهایی، حجاب اجباری و اکنون پوشانیدن چهره گوینده های تلویزیونی از اقدام هاییست که از سوی طالبان به اجرا گذاشته شده. شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و از فعالان حقوق زن به این باور است که حکومت طالبان در پی حذف بانوان از جامعه است. جاوید نعیمی با خانم بارکزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که فشارها چرا یکی پی دیگر بر زنان در افغانستان وضع می شود؟
متاسفانه محدودیت را که طالبان امروز وضع کرده بر زنهای افغانستان، بر مردم افغانستان، هیچ سرحد نداره. اونا حتی تا سرحد حذف ارزش‌های دینی مردم افغانستان هم پیش رفتن. طالبان تا سرحد حذف مردم و هویت افغانستان هم پیش رفتن. هیچ نوع محدودیت را اینا برای چگونگی نظامی که فقط با رعب و ترس باشه ندارن.
با باور شما تا چه حد حضور زنان و دختران در رسانه ها با دستور تازه طالبان به خاطر پوشانیدن چهره ایشان تحت فشار قرار خواهد گرفت؟
پوشاندن چهره زنان و دختران که در تلویزیون ظاهر میشن به عنوان گوینده هایی فقط افغانستان مستثنا کشور است در تمام جهان، مخصوصا در بین کشورهای اسلامی که همچون یک فرمایش طالبان داده. و جالب از همه ای است که چند روز قبل ما دیدیم که خود وزیر داخله طالبان با یک خانمی که رویش اصلا پوشیده نبود صحبت میکرد، مصاحبه میکرد و با اونا گفت که ما همچون دستوری را بر مردم افغانستان صادر نکردیم.
اگر جهان درخواست را در مورد حقوق زنان مطرح میکنه، پاسخ خیلی جدی و عملکرد شدید از طالبان صورت میگیره. هیچ تناسب میان خواسته های جهان با اقدام های حکومت طالبان ظاهرن دیدن نمیشه. یعنی اصلا تعامل میان دو جانب ممکن نیست؟
با باور من تاکتیک جدید طالبان هست، هر زمانی که بحث از حاکمیت مشروع ایجاد حکومت که به اصطلاح فراگیر باشه، آوردن اصلاحات، چگونگی ارزی خدمات، چگونگی بحث مبارزه با تروریسم بلند میشه، طالبان یک اجندای غیر قابل پیش بینی را بر رخ مردم افغانستان و جهان میکشه و همه از هانه به او مصروف میسازه. من فکر میکنم بیشتر اینا میخوان با وضع محدودیت ها از حقایق عینی افغانستان چشم پوشی کنند که افغانستان چگونه خطر هست بر دنیا، در چه جایگاه اقتصادی اجتماعی قرار داره، دارای چگونه حاکمیت هست و اینمی استراتژی است که طالبان میخواین پیش برن با ایجاد فضای ترس و با دور دادن مسائل به حول زنها به عنوان یک حربه و فشار بر جامعه بین‌المللی و جامعه افغانی حاکمیت خود و خواستهای خود بقبولانن و تطبیق کنن.
صحبتی بود با شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
آتش سوزی در یکی از جنگل های ولایت نورستان تحت کنترل در آمده است. مقام های محلی طالبان می گویند عملیات آتش نشانی از سوی اداره حفاظت از محیط زیست و گروه های اطفایت در ولسوالی وامای ولایت نورستان انجام شد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
ولسوال حکومت طالبان برای ولسوالی وامای ولایت نورستان میگوید با گروه های آتش نشانی به محل آتش سوزی در منطقه بونی رفته بود. مولوی مصباح‌الدین حیدری شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر پس از دو روز آتش سوزی تحت کنترل آمده است. باشنده های محل به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند آتش سوزی انگام روز پنجشنبه آغاز شد که یک کودک چوب را آتش زد. مولوی سمیع‌الحق عقبیان سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ نورستان در پیام بر رادیو آزادی در مورد عملیات آتش نشانی جزئیات داد.
آتش سوزی که در منطقه بونی ولسوالی وامه رخ داد دو روز ادامه داشت. مردم محل هم برای خاموش کردن آن تلاش کردند. از ولایت و اداره حفاظت از محیط زیست کارمندان به محل رفتند اما نتیجه نداد. سپس ولسوال وامه با تمامی پرسنل به محل رفت. حوالی عصر آتش سوزی در کنترل در آمد.
مقام های طالبان در نورستان تایید میکنند که آتش سوزی تلفات جانی نداشت اما گفتند که در نتیجه این رویداد حدود 8 جریب از جنگل در آتش سوخته است. کوههای ولایت نورستان و کنر پوشیده از جنگل های بوته نشتر و جلغوزه است. اردو محصول که گفته می شود از کیفیت خوب جهانی برخوردارند برای اقتصاد افغانستان اهمیت زیاد دارند. آگاهان اقتصادی میگویند در بیش از 4 دهه گذشته هیچ یک از دولت‌ها در افغانستان برای حفاظت از این سرمایه طبیعی اقدام جدی نکرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
7 کشور بزرگ صنعتی جهان توافق کردند که برای حمایت از اقتصاد اوکراین کمک 9.5 میلیارد دلاری را فراهم می‌کنند. پیش از این کنگره آمریکا کمک نظامی و اقتصادی معادل 40 میلیارد دلار به اوکراین را تصویب کرده بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کشورهای گروه 7 در مورد کمک 9.5 میلیارد دلاری برای فعال نگه داشتن اقتصاد اوکراین توافق کردند. بر اساس گزارش‌ها اعضای جی 7 گفتند باید اطمینان حاصل شود که در تهاجم روسیه اوکراین توانایی دفاع از خودش را دارد و خدمات دولتی به شمول پرداخت معاش ماموران معطل نمی شود. کریستیان لندنر وزیر مالیه جرمنی که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای گروه 7 را دارد دیروز به خبرنگاران گفت که کمک‌های جهانی برای اقتصاد اوکراین امسال به حدود 20 میلیارد دلار می‌رسد.
ما به توافق رسیدیم که وضعیت اقتصادی نباید روی دفاع موافقانه تأثیر گذار باشد. ما در همکاری با نهادهای مالی بین المللی برای اوکراین در کوتاه مدت کمک مالی مستقیم 19.8 میلیارد دلاری را فراهم خواهیم کرد.
به گفته وزیر مالیه جرمنی 7.5 میلیارد دلار از سوی آمریکا، 1 میلیارد دلار از سوی جرمنی و 1 میلیارد دلار باقی مانده از سوی سایر کشورهای عضو گروه 7 فراهم خواهد شد. علاوه بر آمریکا و جرمنی، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن اعضای 7 کشور بزرگ صنعتی جهان هستند. بر اساس گزارشان نشست دیروز وزیران مالیه این گروه در مجموع تنها به تهاجم روسیه بر اوکراین تمرکز داشت. یک روز پیشتر از این سنای آمریکا کمک‌های نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کرده بود. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته بر این سند مهر تایید گذاشت. این لایحه به درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به کنگره ارائه شد و اکنون با امضای و توشیح خواهد شد. صندوق وجهی بین المللی تخمین میکند که اقتصاد اوکراین امسال و سال آینده تا 35% کسر خواهد داشت.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به برنامه سرود و سخن که مقیم نایب تهیه کرده است.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
ما در برنامه امروز سرود و سخن و